که نیمروزی امروز در خدمت شما عزیزان هستیم. 3600 شماره پیامک ماست. اگر که لطف فرمایید نظرتون راجع به موضوعاتی که تقدیم حضورتون میکنیم با ما در میون بگذارید ممنون میشیم. همچنین اگر موضوعی به ذهنتون میرسه که فکر میکنید مناسبه که به اون موضوع پرداخته بشه، حتما برای ما پیامک بزنید. همکاران ما در مجموعه پیک اون رو بررسی میکنن و مورد توجه قرار میدن، راجع بهش گزارش های مورد نظر رو تولید میکنن.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
برم همین ابتدا سراغ یکی از پیامک هایی که به 3610 برای ما ارسال کردید. دوستی پیامک زدن که سعی میکنم از رو پیامکشون من دقیق بخونم. گفتن قرار سهام عدالت آزادسازی بشه، میخواستم بدونم تکلیف ما که سهام نداریم و از افراد کم درآمد و بی‌بضاعت این جامعه هستیم چی میشه. ما این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد، البته همکارانمون پیگیری میکنن این موضوع رو. شما هم نظرتون رو ما بفرمایید. 3600 در شماره پیامک ماست و بررسی میکنیم که آره، کسانی که سهام عدالت ندارن اون زمانی که زمان ثبت نام بود نتونستن ثبت نام بکنن یا به هر دلیلی مشمول ثبت نام نبودن، الان باید چه بکنن که بتونن از سهام عدالت استفاده بکنن. و برم سراغ اولین موضوع. بعد از اعلام خبرهای غیر واقعی درباره تأثیر لیموی ترش در درمان کرونا، برخی از سوجیان به احتکار گسترده این میوه اقدام کرده و قیمت اون چند برابر افزایش پیدا کرد. اما وزارت صنعت اعلام کرده که قراره 5000 تن لیمو ترش از خارج وارد کنه که اعتراض کشاورزان رو موجب شده. کشاورزان میگن واردات 5000 تن لیمو ترش میتونه به گسترش بیماری‌های نباتی کمک بکنه. با این حال مدیر کل تنظیم بازار وزارت صنعت دیشب در تماسی که دوستانمون باهاش داشتن با دوستانمون در پیک امروزی گفت این واردات صورت نخواهد گرفت و هدف این بوده که با انتشار این خبر محتکران این کالا اون رو روانه بازار بکنن. در این باره همکارم نجبایی با جلیلی مقدم مدیر کل دفتر میوه های گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفتگویی کرده که دعوت میکنم بشنوید.
خوشبختانه در حال حاضر بر اساس اخباری که ما شنیدیم واردات لیمو ترش انجام نمیشه، چون که وزارت جهاد کشاورزی به شدت با واردات انواع مرکبات، میوه‌هایی که خودمون در واقع تولید داریم در داخل کشور و پتانسیل خوبی داریم و خودمون جز بزرگترین تولید کننده ها در دنیا محسوب میشیم، دلیلی برای وارداتشون وجود نداره. در حال حاضر واردات لیمو ممنوع هست و اصلا انجام نمیشه.
بخشی که شما به عنوان یک مسئول میبایست در واقع روش نظارت داشته باشید، چه کمکی میتونه بکنه به اینکه جلوی این انبارها و اعتکارها گرفته بشه؟
ببینید، بنده به عنوان فردی که در دفتر میوه گرمسیری نیمه گرمسیری هستم، در زمینه تولید با توجه به حجم تولیدی که داریم هیچ نگرانی و هیچ در واقع نگرانی در خصوص بازار و قیمت نباید وجود داشته باشه و نیست. حالا اینکه توی بازار یک عده شیطنت هایی میکنن، اینا مواردی هستش که دوستانی که در بخش بازار هستن باید نظارت بیشتری داشته باشن. این محصولات فساد پذیر هستن، دوره انبارمانی محدودی دارن، بنابراین میشه به راحتی بازار اینها رو تنظیم کرد.
خب به 3600 شما هم نظرتون رو اعلام بفرمایید و به ما بگید که نظرتون در این باره چی هست. برم با سراغ یکی از پیامک هایی که برای ما ارسال کردید. دوستی پیامک زدن گفتن در مورد عوارضی ها هم گزارش تهیه بکنید. عوارضی زنجان به تبریز 6500 تومان و برعکسش 5000 تومان، قم به ساوه 2500 برعکسش 4500 تومان. چرا؟ این 11 باره که در مدت 4 ماه اخیر این پیامک رو میفرستم. یه توضیحی من خدمت شما عزیزان عرض بکنم، پیامک هایی که شما برای ما میفرستید این پیامک ها به دست ما میرسه. دوستان ما هم این پیامک ها رو دقت میکنن و سعی میکنن که خوب گزارشی در این خصوص تهیه بکنن و با توجه به موضوعات مختلف که در دست هست و حالا اهمیت موضوعات ممکنه کمی دیرتر به این موضوع پرداخته بشه. 3600 شماره پیامک ماست. برم سراغ موضوع بعدیمون. در آستانه روز معلم قرار داریم. تلاش ها و مجاهدت های یک معلم در یکی از روستاهای محروم استان ایلام موجب شده دختران این روستا با سواد بشن. این معلم بخشی از فرصت خودش رو صرف رفع مشکلات دیگر روستاها هم کرده. حالا گزارشی بشنوید در این باره.
این صداییه که هر روز صبح سکوت محل کارش رو میشکنه.
جارو میکنم، سرویسای بهداشتی رو نظافت میکنم، چای دم میذارم تا بقیه معلما بیان و بعدم پر انرژی بریم سر کلاس درسمون.
خب به نام خدا، کلاس ششم تمرین ریاضی صفحه 39 حل کنیم، میریم سراغ کلاس اولا. بابا رو بخش کنیم.
بابا
نوایی دلنشین در دل روستای قجر، روستایی چسبیده به شهر ایلام و البته با فاصله زیاد از امکانات. اما
علی عبدالله فر هستم، سال 95 به روستا آمدم. اون موقع واقعا مدرسه یه خرابه بود، در نتیجه آسی نعمت رو بالا زدم.
اهالی روستا همه دوستش داریم.
معلمه، مدیره، مستخدمه، مربی پرورشیه.
دیوار کلاس ها رو خودش رنگ زده.
در حین ایزو گام کردن مدرسه دیدمش.
و فرقی نمی کنه که شاگرد باشی.
خیلی دوستش داریم. بعضی ها صداش میزنن آقا، بعضی ها صداش میزنن عمو،
یا حتی معلم. همه سر کلاس درس عملیش نشستن.
واقعا افتخار میکنم که با ایشون همکار هستم.
سرویس های بهداشتی رو تعمیر کردن،
لوله کشی آب و گاز مدرسه رو انجام دادن و به کمک خیرین چوپاش کاری هم کردن.
اینا رو که میگن ناخودآگاه احساس میکنی که اون به یک اردوی جهادی یک نفره اومده. اما با خودش که بیشتر هم کلام میشی.
15 ساله تو شورای اختلاف ایلام خدمت میکنیم. پرونده های زیادی در رابطه با اختلافات خانوادگی به همون ارجاع داده میشد. متوجه شدم بعضی از این اختلافات ناشی از اینه که بچه های این روستا چون مدرسه راهنمایی ندارن زود ازدواج میکنن و بر اثر این که سنشون پایینه این موجب اختلافات میشه و در نتیجه به طلاق میکشه. رفتم آموزش پرورش استان، موضوع ادامه تحصیل دانش آموزان رو پیگیری کردم که آقای بیرانوند مدیر کل آموزش پرورش وقت گفت
تعداد دانش آموزا کمه، نمیتونیم برای این تعداد مدرسه بسازی.
تعدادشون کم نیست، اونا 12 تا دانش آموز دخترن. من میتونم با زمینه مدرسه ابتدایی یک کلاس برای اونا درست کنم، بعدش آزمایشگاه و وسایلشون رو میچینم توی کیتای دیواری، در نتیجه اونا در اختیار اونا قرار میدم.
معلم از کجا میخواد بیارید؟
هر دبیر یه روز 4 ساعت موظفی داره، اون روز کامل میاد اینجا درس میده. در واقع روزی یه دبیر میاد اینجا، مشکل دبیرم حل میشه.
باشه اگه میتونید. یا علی
محمد و آل محمد.
اما تغییر نگاه مردم روستا هم به این سادگی نبود.
از بزرگان ریستیدان به یار و شورای روستا شروع کردم.
آقای رحیمی رئیس شورای روستا که با فرستادن دخترش به مدرسه در این کار پیش قدم شده میگه
با صحبتایی که با خیرین کرده بود لباس و لوازم تحریر رایگان برای بچه‌ها تهیه شد و اهالی روستا هم متقاعد شدن بچه‌هاشون رو بفرستن مدرسه.
ایمان و اعتقاد همون برگ برنده‌ایه که معلم روستا به پشتوانه اون کم کم نگاه مردم رو تغییر داد.
حرفی سنده، اگر آقای عبدالله فر نبود من دخترم مدرسه نمیفرستادم.
و حالا دختران روستای قجر دیگه مجبور نیستند با دنیای کودکیشون خداحافظی زود هنگامی داشته باشند و طعم تلخ طلاق رو تجربه کنند. حتی تعدادی از همین دختران مطلقه با روشن شدن چراغ امید در دلهاشون دوباره مشغول به تحصیل شدند.
نه بین همسن و سالام جایی داشتم، نه بزرگترها قبولم میکردن. خوشحالم که وضعیت فرق کرده.
الان سر کلاس میرم، درسمو ادامه میدم. اگه دوباره ازدواج کنم با آقای بیشتری ازدواج میکنم.
و آماری از روی خوش زندگی از زبان گل نظری دهیار روستا.
روستای قجر تعداد 12 نفر دانش آموز دختر در مقطع راهنمایی داره که در واقع این 12 نفر همه بازمانده از تحصیل بودند و در حال حاضر در مقطع راهنمایی مشغول به تحصیل شدند.
این روزها مدارس به خاطر میهمان ناخونده به نام کرونا تعطیله، اما در مناطقی که تعداد دانش آموزاش کمه فضای درس و بحث همچنان برقراره. مثل حال و هوای تنها مدرسه روستای قجر که امروز برای معلمشون جشن تولدی از جنس تولد دوباره خودشون گرفتن.
سلام.
بود از آتش به اختیار عاشقانه یک معلم با این سرمشق که با یک گل هم بهار می شود. زهرا پور اسماعیل، خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام. پیک نیمروزی خبر رادیو ایران، روستای قجر.
اجازه بدید ما هم پیشاپیش تبریک بگیم خدمت همه معلمان بزرگوارمون روز معلم رو و امیدوار باشیم که همه ما قدردان معلم ها باشیم. برم سری سراغ یکی از پیامک هایی که برای ما ارسال کردید. با توجه به موضوع قبلی که خدمتون گفتیم که وزارت صنعت اعلام کرده ما 5000 تن لیمو ترش وارد میکنیم و البته این واقعیت نداره. دوستی بلافاصله پیامک برای ما زدن، گفتن که اینکه وزارت صنعت گفته ما فقط برای جو روانی بازار گفتیم 5000 تن لیمو ترش وارد کشور میکنیم و این اتفاق نخواهد افتاد، آیا باعث نمیشود مردم و به ویژه محتکران اطلاعیه های بعدی دولتی را بهش توجه نکنند؟ 3600 شماره پیامک ماست، شما هم نظرتون اعلام بفرمایید. خب موضوع بعدیمون رو هم خدمتون اعلام بکنم. با توجه به اینکه امسال نمایشگاه کتاب، خب اجازه بدید موضوع در خصوص سهام عدالت خدمتون بگم. این موضوع رو دوستان در اختیار من قرار دادن با موافقت مقام معظم رهبری. شرکت های مشمول سهام عدالت آزادسازی شده و در اختیار مردم قرار میگیره. مشمول سهام عدالت با مراجعه به سامانه مربوط و با کد ملی خودشون سهام شرکت های سرمایه پذیر رو انتخاب و مدیریت خواهند کرد. آزادسازی شرکت های مشمول سهام عدالت یکی از مطالبات کارشناسان در سالهای گذشته بوده، اما برخی ابهامات درباره هویت این شرکت ها و سود و زیان اونها وجود داشته و حالا با آزادسازی سهام اونها کمک به مردمیه که معیشت اونها به علت ویروس کرونا با مشکل بیشتری روبرو شده. همکارم آجرلو در این باره گزارش تهیه کرده که دعوت میکنم بشنوید.
15 سال پیش دولت برای سهیم کردن بخشی از مردم در اقتصاد کشور از طریق فروش بخشی از شرکت‌های خود به افراد کم درآمد وارد عمل شد، اقدامی که هدف از اون گسترش بخش تعاون در اقتصاد کشور اعلام شد. ارزش برگه‌های سهام عدالت در ابتدا 500 هزار تومان بود که بعداً به 1,000,000 تومان افزایش یافت، اما حالا به گفته آقای صالح رئیس سازمان خصوصی سازی ارزش آن 10 برابر شده.
نزدیک به 10 برابر ارزش این سهام شده، یعنی مردم عادی که سهامشون حدود 530 هزار تومان هست، این ارزش نزدیک 5.5 میلیون تومان شده.
در این مدت مالکان سهام عدالت حق مدیریت سهام خود رو نداشتن، اما حالا با ابلاغیه مقام معظم رهبری قراره حق مدیریت و دخل و تصرف در این سهام به اونها واگذار بشه. مقام معظم رهبری در ابلاغیه خود از دولت‌ها به علت انجام ندادن وظیفه خود در این خصوص گلایه کردند. آقای دکتر نصیری کارشناس بازار سرمایه هم میگه تاکنون خصوصی سازی به معنای واقعی درباره سهام عدالت صورت نگرفته و این اتفاق پس از ابلاغ مقام معظم رهبری میفته.
از زوالی که این سهام عدالت ایجاد شد، اینکه افرادی که دارندگان این سهم هستن مالکین شرکت باشن و یا در تصمیم‌گیری شرکت نقش داشته باشن نبود. هدف از خصوصی سازی مدیریت شرکت هستش. اون زمانی که داشتن این سهام عرضه می‌کردن، دولت اصلا مایل نبود که این سهام مدیریتش در اختیار مردم باشه یا سهام‌های دولتی در اختیار مردم قرار بده. تصورش هم برای این بودش که شاید اگر این کار کنه افراد چون سهام نمی‌دونن، اطلاعات کمتری دارن، این سهام رو در بازار عرضه کنه و حالا یا دلالین یا هر فردی که حالا بیان اینها رو تصاحب کنن در قیمت‌های پایین و قرارداد سهم رو ببرن بالا. به هر حال هرچه میگذره مردم آشناتر به بازار سرمایه میشن. به نظرم فضای مناسب میاد، چون ایجاد سهام عدالت تغییری در مدیریت نداشت، همون مسئله همون رویه‌های سابق بود. هر چقدر ما در اقتصاد ایران بتوانیم سیستم آن را از حالت دولتی خارج کنیم، در این صورتی که ما میتونیم امید داشته باشیم که شرکت‌های ما بتونن بهترین کارهایی عمل کنن.
آقای نصرالله برزنی کارشناس بورس هم میگه همکنون بهترین زمان برای آزادسازی سهام عدالته، چون بازار دچار افزایش تقاضا و کمبود عرضه شده.
به نظر من بسیار سنجیده عمل شده، اونم به این دلیل که توی این چند ماه اخیر کشش تقاضا بسیار زیاد بوده و عرضه ها کافی نبوده که پاسخگوی اون تقاضاهای وجود داشته توی بازار یا تقاضاهایی که مرتب شکل می گرفته و اضافه می شده. بنابراین فکر می کنم بسیار زمان مناسبیه. خود این بار و فشار عرضه رو کاهش میده و بازار رو به یه تعادل مناسبی هدایت میکنه.
بنابر ابلاغیه مقام معظم رهبری، قرار شورای عالی بورس سازوکار آزادسازی سهام عدالت برای 50 میلیون مشمول این سهام رو تدوین کنه. البته پیش از تدوین این سازوکار، مردم در سامانه‌ای که اعلام میشه باید اعلام کنن که خواستار انتقال این سهام از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هستن یا نه. آقای صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی:
دولت تمام عزم خودش را جزم کرده، ما این قول را میدیم که با سرعت تمام، یعنی حد اکثر ظرف یک ماه آینده، هم از مردم.
ممنون، با ما همراه بود. 3600 شماره پیامک ماست. خدا نگهدار. یا علی مدد.
بچه ها اینو بگیرم.
شیرینی سالم این روزا نسترنه نسترنه نسترن سفتر سر شکر نداره، زندگی شیرینه خونه یا اداره. این روزا نسترن سلامتی میاره.
بیسکویت 0% نسترن بدون شکر.
برانچسکو، من سهم رابو کچاب بازار ایران رو ازت خواسته بودم. چی شد؟
میدونم هرمن، ولی نشدنیه.
چرا؟
به خاطر تمرک، ملاحظه بفهمید. آخه تمرک رو بشو به روش فلینگ فیلم تولید میکنه که به روزترین روش تولید رو در جهانه. برای همین تمام ارزش‌های غذایی محصول حفظ میشه. تازه قربان، سس کچاپ تمرکم از همین رو به فالینگ فیلمی تولید میشه. مردم ایران هم به سلامتیشون خیلی اهمیت میدن، به خاطر همینه که بازار دست تبرکه.
فرانچسکا، من این سهم تبرکو میخوام.
توی بورس باشین. تبرک. نوشیدنی عصاره گندم ویتبار به واسطه بالاترین فرایند تخمیر دارای کف طبیعی است. این نوشیدنی حاوی ویتامین ها، مواد عالی و انواع ترکیبات مفید است. نوشیدنی عصاره گندم ویتبار در راستای تولید ارزش های غذایی سلامت محور است. کالری کمتر، پروتئین بیشتر. ویتبار برای زندگی. محصولی از گروه کارخانجات تولیدی آلیس.
از این مایونز تو بخور، تو ببین مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره. با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره. از این مایونز تو غذا تو بریز، مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره.
دلپذیر
تو خاطرات نوشته از روزای گذشته، پودر خوب یعنی یک دام، تو دوست منی یک دام. رشته ی صابونی داره، کفه فرابونی داره، یک تا بوده یک تا، نرمی کنه پارچه ها رو، حال مهربونی داره، یک تا بوده یک تا.
یک تای جدید حاوی رشته ی صابون، یک تا سرچشمه ی پاکی ها.
با نام و یاد خدا. دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو ایران سلام، بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. امروز چهارشنبه دهم اردیبهشت ماه 1399، من بتول نجفی به اتفاق همکارانم تهیه کننده نفیسه ایمانی، صدا بردار بهنام سلیمیان و هماهنگی لیلا کوچکیان تا ساعت 22 در خدمت شماییم. امیدوارم هر جا هستین سلامت و تندرست باشید در ایام مقابله با کرونا. رادیو ایران پویشی رو ایجاد کرده که با مشارکت و همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پیام‌های اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه کشور رو دریافت و به اطلاع شما شنوندگان عزیز میرسونه. از اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه کشور دعوت می‌کنیم با مراجعه به سایت رادیو ایران در این پویش بهار همدلی مشارکت داشته باشه. هر جای ایران که هستین براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. ایران عزیز و دوست داشتنی، سرزمین مادری همه ما.
چهار عملیات، یه پتکی به دست گرفته بودیم مرتب بر فرق ارتش روسیه.
رضا هم قدرت منطقه بسیار زیاد بود، هم عملیاتی بود که بایستی این نیروها
بسم الله و قاتل الجبارین یا علی ابی طالب یا علی.
سرزمین مهان، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
نوروز بود و طبق معمول مسئولین سیاسی و فرماندهان عالی جنگ خدمت امام خمینی رسیدند.
من این سال نو را به همه مسلمین جهان و ملت‌های مظلوم تحت فشار ابرقدرت‌ها و ملت شریف رزمنده ایران تبریک عرض می‌کنم.
بیست روز بعد اواخر فروردین 1361 فرماندهان سپاه و ارتش در قرارگاه مشترکی به یک نتیجه مهم میرسند. بصره را فتح میکنیم. عملیات بیت المقدس با همین هدف طراحی شد. امیر محمد رضا فولادی از فرماندهان ارتشی عملیات:
هدف غایه این عملیات به سمت شهر بصره بود اول، ولی خب در اون مرحله چهارم عملیات باز ما رو به بصره میرسون، ولی به دلایلی که یک مقداری خستگی، یک مقداری کمی به قول معروف نیرو، یک مقداری به قول معروف طولانی شدن مسافت که اینها پیمودند، یک مقدار زمان زیاد برد و در نهایت ما به مرحله سوم که تصرف شهر خرمشهر بود و آزادسازی مرزها بسنده کردیم و به هر حال عملیات در اونجا چیه خاتمه پیدا کرد.
طرح بسیار پیچیده بود. تنها عنصر امیدوار کننده پیروزی های اخیری بود که ایران به دست آورده بود. از مهر 1360 تا خرداد 1361 ایرانی ها امان بعثی ها را بریده بودند. سرلشکر صفوی از فرماندهان عملیات:
در حقیقت ما طی 7 ماه از مهر ماه سال 60 تا آزادسازی خرمشهر که سوم خرداد صورت گرفت، چهار عملیات بزرگ را، یعنی شکستن اسرابادان، آزادسازی بستان، فتح المبین و آزادسازی خرمشهر، چهار عملیات، یه پتکی به دست گرفته بودیم مرتب بر فرق ارتش بعثی عراق می‌زدیم. در این 7-4 عملیات 8000 کیلومتر مربع از سرزمین اون را به صورت عملیات مشترک فرمانده، یعنی هم قرارگاه کربلا، قرارگاه مرکز کربلا فرمانده مشترک بود، ما همزمان با عملیات ها واحدامون رو توسعه میدادیم. اگر در شکستن اسرابادان ما 15 گردان داشتیم، در آزادسازی بستان 3 تیپ تشکیل دادیم: تیپ کربلا، عاشورا و تیپ امام حسین. در فتح المبین ما 12 تیپ تشکیل دادیم. یادم از یه تیپ رو از مریوان حاج احمد متوسلیان رو آوردیم و تیپ 27 محمد رسول الله را شکل دادیم.
تصور کنید در فروردین عملیات فتح المبین تمام می شود. طبیعی است طبق برنامه‌ریزی‌های کلاسیک جنگی تا مدتی نیروها خسته هستند و نیاز به ساماندهی مجدد دارند، اما ایران برای یک ماه بعد برنامه یک عملیات دیگر را آماده کرده بود. سردار کوثری از فرماندهان سپاه در عملیات بیت المقدس
در تاریخ 9 فروردین سال 61 به اتمام رسید و گفتند بلافاصله عملیات دیگری برای آزادسازی خرمشهر به صلاح هست که دقیقاً شد 10 اردیبهشت، شب 10، یعنی یک ماه. در عرض یک ماه خب هم ارتش هم سپاه باید یگانها رو با فاصله چیزی در حدود حداقل بعضیا 200-250 کیلومتر، بعضی 300 کیلومتر باید نقل مکان میکردن، حالا با اون امکانات کم و لذا باید هم نقل مکان میکردن، هم مثلا نیروهای اطلاعاتی کار میکردن و هم طراحی میشد و هم بالاخره نیروهای جدید که میومدن سازماندهی میشدن، مخصوصا بسیج. خب اینجا بود که باید بگیم خیلی زمان کوتاه بود، علتش هم این بود که نباید ما وقت میدادیم یا در اصل بگیم زمان رو از دشمن باید میگرفت، که دشمن ضربه‌ای که تو فتح المبین خورده بود نباید خودش رو جمع و جور میکرد.
سختی‌های کار کم نبود. زمین‌های بسیار مسطح خوزستان و همچنین اراده بالای صدام برای حفظ شهر خرمشهر. این شهر برای بعثی‌های عراقی نماد پیروزی بود. استان خوزستان از نظر نظامی چند لایه داشت. امیر محمد رضا فولادی از فرماندهان ارتشی عملیات توضیح می‌دهد.
استظهار دارید که عملیات بیت المقدس خب بزرگترین، وسیع‌ترین و مؤثرترین اقدام نظامی ایران بود در طول جنگ. منطقه خوزستان خب به 3 قسمت تقسیم شده بود، یعنی یک عرض 300 کیلومتری خوزستان رو شما ببینید به 3 بخش تقسیم شده بود. جبهه میانیش که بستان بود، تو عملیات طریق القدس کربلای 1 بهش گفتن آزاد شد. جبهه شمالیش در عملیات فتح المبین، اون جبهه شمالی که در غرب دستور و شوش بود آزاد شد و در نهایت همون نیروها از منطقه شمال خوزستان باید می اومدن تو منطقه جنوب و می رفتن برای چی؟ آزادسازی خرمشهر که خب به هر حال مهمترین هدف بود. لذا هم وسعت منطقه بسیار زیاد بود، هم عملیاتی بود که بایستی این نیروها از رودخانه عبور می کردن، می رفتن اون طرف رودخانه کارون و اونجا یک سرپلی رو تو منطقه غرب کارون می گرفتن، سرپل رو تثبیت می کردن، بعد ادامه میدادن حمله رو برای تامین مرز. نیروها چون به قول معروف نیروهای ما همون نیروهای ثابتی بودن که در شمال خوزستان عمل کرده بودن، تغییر وضعیتشون از شمال خوزستان به جنوب خوزستان، عبور اونها از رودخونه و بعد طی مسافت به حال وسیعی تا منطقه خرمشهر که اینا بایستی توأم با به قول معروف عملیات، توأم با درگیری های سنگین با دشمن باید عبور میکردن و میرفتن خودشون رو میرسوندن. خب طبیعتا زمان
اما بالاخره عملیات آغاز شد. ایران توانست دشمن را غافلگیر کند.
بسم الله قاتل الجبارین، یا علی اقرا بی طالب، یا علی.
نیروهای ایرانی برای دفاع از سرزمین مادری همه توانشان را گذاشتند. مرحله به مرحله عملیات بیت المقدس پیش رفت. سرلشکر رحیم صفوی از فرماندهان عملیات:
ما در 10 اردیبهشت سال 1361 در یک شب حدود 20,000 نیرو را از رودخانه کارون با پلهایی که لشکر 92 پلهای پی ام پی روی رودخانه کارون، 20,000 نیرو را به همراه تانک و نفربر و تجهیزات عبور دادیم و در یک شب تا جاده خرمشهر و اهواز، تا یک یعنی این از کنار رودخانه کارون تا کنار جاده در محور اون وسط که قرارگاه فتح بود 25 کیلومتر و یک سرپل حدود 800 کیلومتر مربع را تصرف کردیم.
در آخرین مرحله قرارگاه نصر مأموریت یافت تا حرکت خود را به سمت خرمشهر آغاز نماید. نیروهای عمل کننده متشکل از 4 تیپ مستقل سپاه پاسداران و 2 تیپ ارتش بودند. جنگ در نزدیکی‌های خرمشهر برای چند روز ادامه داشت. رسانه‌های غربی نمی‌توانستند باور کنند که دژ طراحی شده آنها سقوط کند.
اخبار جهان را از صدای آمریکا در واشنگتن ادامه می‌دهند. بنا به گزارش‌های رسیده جنگ بسیار شدیدی در اطراف خرمشهر، تنها شهر عراقی ایران که هنوز در کنترل عراقی‌ها در گرفته است. عراق ضمن اذعان به حمله تازه سربازان ایرانی ادعا کرد که نیروهای آن کشور تهاجم ایرانیان را دفع کرده اند و جلوی ورود سربازان ایرانی را به خرمشهر گرفته اند.
همان گونه که خرمشهر برای ایران مهم بود، آن سوی مرز برای صدام هم خرمشهر نگینی بود که او را پیروز جنگ نشان می‌داد. حفاظت از جنگی که به دست آورده بودند اولویت دولت عراق بود. آیت الله هاشمی رفسنجانی خرداد 1361 در نماز جمعه تهران